دوباره میرسی به ته، از آن رد شو که قبلا برایت گفتم، ولی ته آمده است که به تو بگوید با توکل تلاش کن ولی تسلیم باش. بالاخره میرسی به آخر کار، یعنی نون، تا دوست داشتن کامل شود. در اینجا اگر نادم باشی از لغزش هایت، ناجی خواهد آمد، یعنی نور نجات بخش. سپس نکهت شبنم و پاکی را میبویی و نگاهبان حضرت عشق میشوی و عمری به نیایش یار میپردازی و آنگاه ندیم عشق میشوی و در آخر جوهر هستی را نوش میکنی و همه وجودت حضور سبز او میگردد و لاغیر. دل لحظه سکوت کرد و روی به عقل کرد و گفت اینجا خلوت خاص حق است، دیگر جای تو نیست، دیگر تو توان فهمیدن حتی شنیدن آن را نداری، باید بروی دنبال کارت، پی همان استدلال های چوبین. عقل با دلخوری سر به پایین انداخت و در حالی که انگشت حیرت به دندان میگزید رفت تا در بستر زمین یقه یک فیلسوف نیهیلیست را بگیرد. دل طربناک و ترانه خان به سوی پژواک رنگین کمان پر گشود تا سر سفره دوست لقمه نور نوش کند. هلن کلر عقل را به دانایی تعبیر کرده و بسیار زیبا می سراید دانایی قدرت است، نه دانایی سعادت است، چرا که دانایی دانشی گسترده و ژرف، شناخت هدفهای راستین از دروغین و پدیده‌های والا از مفاهیم پست است. پائولو کوئلو ثمره عقل را خوفه کردن می‌داند و از قول کنفوسیوس چنین می‌گوید: خوفه کردن یعنی بدانی چگونه از ذهن و قلب، از نظم و احساس استفاده کنی. وقتی چیزی را بخواهیم، زندگی ما را به طرف آن راهنمایی می‌کند، اما از راه‌هایی که انتظارش را نداریم. خیلی پیش می‌آید که گیج بشویم، چون این راه‌ها ما را به شگفت می‌آورند و فکر می‌کنیم در مسیر اشتباهیم. برای همین می‌گویم بگذار احساست تو را راهنمایی کند، اما برای ادامه این راه نظم داشته باش. پس دانستیم اندوه که مولود رنج است برای ساخته شدن روح آدمی و تقرب به خداوند ضروری است، اما گفتیم رنج هایی که تقدیر و خواست خدا باشد، نه رنج هایی که به دست خودمان برای خیشتن به وجود می آوریم. اما چه کنیم که کمتر دچار اشتباهات و در نهایت در برابر اندوه و رنج ها خود ساخته شویم؟ چه کنیم تا از آنهایی نباشیم که فرزندان فرداهای من بگوییم ما را زندگی ساخت، خدا کند شما را اندیشه بسازد؟ و این مهم را بدانیم که جوان بودن عذر موجهی برای اشتباه کردن نیست، زیرا گاه نخستین اشتباه آخرین اشتباه زندگی من می گردد. آنتونی رابینز با بیانی فهیم می گوید موفقیت نتیجه تشخیص درست است، تشخیص درست نتیجه تجربه است، تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است. اما چگونه میتوان از تشخیص نادرست پرهیز کرد؟ خداوند در سوره زمر آیه 17 پاسخ میدهد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب. آن بندگان را به رحمت من بشارت ده که چون سخنان را بشنوند نیکوترین آن را عمل کنند. آنان هستند که خدا آنها را به لطف خاص خود هدایت فرموده است و همانان به حقیقت خردمندان عالمند. فقط مشورت. شادکام انسانی است که در همه امور با فرزانگان به مشورت می پردازد، که طبعا در این مسیر حرکت کردن، حرکت در بستری است که انسان طعم خوشبختی و نیکبختی را حتما می چشد. اما براستی فرق بین انسان خوشبخت و انسان بدبخت چیست؟ در یک کلام، خوشبخت کسی است که از دیگران عبرت گیرد و بدبخت کسی است که مایه عبرت دیگران گردد. پس مشکلات قسمت دوم را که مشکلات خود ایجادی می نامیم، می توانیم با تفکر و مشورت و اندیشه توأم با عمل و در بستر تلاش، توکل، تسلیم و بر سه پایه امید، ایمان، عشق بنا نهیم که یقیناً شاهد مقصود را به آغوش خواهیم کشید و معضلات خود را رفع خواهیم نمود. ظریفی گوید اگر میم مشکلات را برداری می شود، ببینید، پس آنقدرها هم سخت نیست. اما یک چیز مهم را فراموش نکنید. در هندسه نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط راست است. اما در زندگی دورترین فاصله بین دو نقطه خط راست است و همیشه دو راه وجود دارد. یکی از آنها آسان و تنها پاداشش این است که آسان است و راه دیگر سخت. اما پاداشش نیک فرجامی است. و طبعا پاک اندیشان و رازقامتان در زندگی چون بر بستر عقیده و حقیقت حرکت می کنند، رنج‌های بیشماری را تحمل خواهند کرد که در این میان یکی از رهیافت‌های نجات و آرامش ما دعاست. راستی، راجب دعا چه می‌دانید؟ آخرین باری که دعا کردید کی بود؟ لطفاً کمی راجب دعا فکر کنید تا در فصل بعدی به آن بپردازیم. چکیده مطالب. عقل یگانه چراغ راه ما در این ظلمت کده است. اگر می خواهید قدرت داشته باشید، در تعالی عقل خود کوشا باشید. عقل نیز مانند شادی و غم محبتی است خدادادی و ما همه با یک میزان عقل به دنیا می آییم، ولی در طول زندگی با کسب تجربه از دیگران می توانیم این محبت خدادادی را افزون کنیم. جان کلام. یکی از دلایل حیات و مهمترین وظیفه ما در این جهان تلاش در کسب و افزایش عقل و دانایی است. چرا و چگونه دعا کنیم؟ شاد کردن قلبی با یک عمل بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد. گاندی. بدیهی است آنچه در نهایت رنج و تعلم انسان را تسلی و آرامش می‌دهد، گفتگو با آن قدرت مطلق مهربان است و این یکی دیگر از مزایای رنج است. هرچند که انسان بایستی در شرایط شادی هم حضور خداوند را مانند لحظات غبارآلود اندوه احساس کند، ولی در یلدا شب‌های بی‌کسی ظلمانیش، آنگاه که غم حتی مجال آمد و شد، آه را بر گلویش می‌بندد، آنگاه تمام رنج‌ها و گفته‌هایش قطرات اشکی می‌شود که بر سجاده سبز دعایش می‌ریزد و از آن یگان لطیف راه نجات را می‌طلبد. مسیح مقدس در انجیل می‌فرماید: طلب کن، به تو اعطا خواهد شد. جستجو کن، خواهیش یافت. در را بزن، به رویت گشوده خواهد شد. و مولانا با نگاهی به انجیل می سراید: گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی برکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. در این مرحله نیایش و دعا نیمه گمشده دیگر انسان است که با تمام وجود خیش او را فریاد می زند. جی پی وسوانی، عارف هندی، حکایت لطیف و ژرفی را درباره دعا می گوید. حکایت مردم شهر پابرهنه. شهری بود به نام شهر پابرهنه ها. در یک صبح سرد زمستانی مردی وارد این شهر شد. وقتی که از قطار پیاده شد، متوجه شد ایستگاه قطار آنجا مانند همه ایستگاه‌های قطار مملو از جمعیت بود و مسافران می‌کوشیدند از میان جمعیت راه خود را باز کنند و به قطار مورد نظرشان برسند. مرد در نهایت شگفتی متوجه شد که همه آنها پابرهنه هستند. هیچ کس کفش به پا نداشت. او از ایستگاه بیرون آمد و سوار تاکسی شد. در تاکسی متوجه شد که راننده هم کفش نپوشیده است. بنابراین از راننده پرسید: ببخشید، چرا مردم این شهر برخلاف مردم شهرهای دیگر کفش به پا ندارند؟ راننده گفت: بله، درست است. چرا ما کفش نمی پوشیم؟ چرا؟ مرد وقتی که به هتل رسید دید که مردم آنجا هم پا برهنه هستند. مدیر، صندوقدار، باربرها، پیشخدمتها، همه پا برهنه بودند. از یکی از آنها پرسید: می‌بینم که شما کفش به پا ندارید. آیا چیزی درباره کفش نمی‌دانید؟ پیشخدمت گفت: چرا؟ ما کفش را می‌شناسیم. پس چرا کفش نمی‌پوشید؟ بله، درست است. چرا کفش نمی پوشیم؟ نمی دانید که کفش پا را در برابر سرما محافظت می کند؟ مرد گفت: البته که می دانم. آیا آن ساختمان را می بینی؟ آن ساختمان یک کارخانه تولید کفش است. ما از داشتن آن به خود می بالیم و هر یک شنبه آنجا جمع می شویم تا به سخنان مدیر کارخانه درباره فواید کفش گوش دهیم. پس چرا کفش نمی پوشید؟ آه، درست است. چرا کفش نمی پوشیم؟ آری، مانند اهالی آن شهر همه ما به دعا اعتقاد داریم. همه ما ایمان داریم که دعا می تواند بسیاری از خواسته های ما را تحقق ببخشد. می دانیم که دعا می تواند معجزه بیافریند، ما را تغییر دهد، زندگی ما را متحول کند و ما را احیا کند. ما از نیروی اعجازانگیز دعا آگاهیم. با این حال دعا نمی کنیم. چرا؟ سؤال همینجاست. چرا دعا نمی کنیم؟ پائولو کوئلو دعا کردن را در حکایت لطیفی چنین می نگارد. زن کشاورزی بیمار شد. کشاورز به سراغ یک راهب بودایی رفت و از او خواست برای سلامت همسرش دعا کند. راهب دست به دعا برداشت و از خدا خواست همه بیماران را شفا بخشد. ناگهان کشاورز دعای او را قطع کرد و گفت: صبر کنید، از شما خواستم برای همسرم دعا کنید و شما دارید برای همه بیماران دعا می کنید؟ راهب گفت: من دارم برای همسرت دعا می کنم. کشاورز گفت: اما برای همه دعا کردید. با این دعا ممکن است حال همسایم که مریض است خوب بشود و من اصلا از او خوشم نمی آید. راهب گفت: تو چیزی از درمان نمی دانی. وقتی برای همه دعا می کنم، دعاهای خودم را با دعاهای هزاران نفر دیگری که همین الان برای بیماران خود دعا می کنند متحد می کنم. وقتی این دعاها با هم متحد شوند، چنان نیروی می یابند که تا درگاه خدا می رسند و سود آن نصیب همگان می شود. دعاهای جدا جدا و منفرد نیروی چندانی ندارند و به جایی نمی رسند. دکتر شریعتی معتقد است آنگاه که تقدیر واقع نگردید، از تدبیر نیز کاری ساخته نیست. خواستن اگر با تمامی وجود و با بسیج تمامی اندام و نیروهای روح و با قدرتی که در آن صمیمیت هست تجلی کند، اگر همه هستی من را یک خواهش کنیم، یک خواهش مطلق شویم و اگر با هجوم و حمله های صادقانه و سرشار از یقین و امید و ایمان بخواهیم، قطعاً پاسخ خواهیم گرفت. و در خصوص نحوه دعا کردن میگوید: دعا باید همچون سخن گفتن طفلی باشد با پدرش. هرچه گستاخانه تر و مصرانه تر، همچون طلب کار دعا بشود، به اجابت نزدیکتر است. نگارنده در فرایند دعا کردن دکتر مینگارد: اگر چنین دعا کنید، آنگاه در انتظار اجابت آرزوهایتان بمانید، شتابناک و سینه چاک، با اشتیاق لجام گسیخته، مانند میزبانی که پشت پنجره منتظر آمدن قطعی میهمانش لحظه شماری می کند. و اکنون عطر و بوی رسیدن را در مشام خیش احساس می کند. شیلا گراهام نیز شتابناک و شیفته کلام دکتر را به نوعی دیگر می سراید. اگر چیزی را جدن بخواهید، هر چی را بخواهید می توانید به دست آورید. شما باید آن چیز را آنقدر با شوق و از صمیم قلب بخواهید که از پوست فوران کند و به انرژی که جهان را خلق کرده است متصل شود. اوشو دعا را اینگونه می پندارد: شما هر چه بخواهید می توانید در خود تحمیل کنید، اما لحظه ای که احساس می کنید نمی توانم بیشتر از این بروم، به دعا متصل می شوید. در آن لحظه با صدای بلند خدا را بخوانید و به او بگویید: تا آنجا که می شد با پاهای لنگانم آمدم، اما از این جلوتر در توانم نیست، حالا تو از من مراقبت نما. آنگاه در انتظار شگفتی های حیرت انگیز بمانید که به زودی رخ می دهد. حکایت پیر کوری و دعا. اما پیر کوری همسر ماری کوری نوع دیگری از دعا را برای ما بازگو می کند. یک روز پیر کوری، یکی از نامزدهای جایزه علمی نوبل، در آزمایشگاهش بر روی میکروسکوپی خم شده بود و در آن نگاه می کرد. دانشجوی وارد شد و متوجه میکروسکوپ نشد. تصور کرد که پیر کوری مشغول دعا کردن است. پس آهسته به طرف در خروجی آزمایشگاه رفت. اما پیر کوری او را صدا زد. دانشجوی مزبور گفت: استاد، تصور کردم که شما مشغول دعا کردن بودید. پیر کوری با سادگی معمولش گفت: بله، من مشغول دعا کردن بودم. و بعد به سراغ میکروسکوپش رفت. سپس اضافه کرد: همه علوم، تحقیقات و مطالعات دعاهایی هستند که خدا رازهای ابدیش را بر ما آشکار می‌کند. زیرا خداوند رازهایی دارد و فقط زمانی پرده از آنها برمی‌دارد که انسان مشتاقانه به جستجوی گشودن آنها باشد. خداوند همه رازهایش را عیان نکرده است، بلکه پیوسته خود برنامه‌ها و حقایقش را بر کسانی که به جستجوی آنها هستند متجلی می‌کند. دکتر الکسیس کارل می‌گوید: نیایش کشش روح است به سوی کانون غیرمادی جهان و اساس نیایش بر دو پایه استوار است: فقر، عشق. و معتقد است که بهترین نیایش نیایشی است که به خاطر دیگری باشد که به مراتب اثر بخشتر است. جی ای لسینگ کاملترین دعا را شکرگزاری از خداوند می‌داند و می‌گوید: تنها فکر حق‌شناسانه درباره خدا کاملترین دعاست. اما جین اینگلو سخن جالبی راجع به دعا دارد. او می‌گوید: در طول زندگی خدا را شکر کردم که تمام دعاهایم را مستجاب نکرده است. ولی جبران خلیل جبران با دلگیری خاصی میگوید: شما که در دردمندی نیایش میکنید، کاش در شادمانی و روزهای فراوانتان نیز نیایش میکردید. دکتر شریعتی با دلی پردرد میگوید: نیایش تجلی اندیشه های بزرگ است که نیازهای بزرگتر و دردناکتری دارد، مثل احساس بازماندن از کمال در سلسله تکامل، به سوی خدا و محروم شدن و عقب ماندن از گروهی که توانستند در این راه خود را له کنند. این افکار چنان وحشتی را در دل انسانی که فراتر از دیگران می اندیشد برپا می کند که برای دیگران قابل درک نیست. سپس اشاره دارد به سوره ولعصر در قرآن کریم: قسم به زمان که انسانها همه در زیانکاری اند، مگر آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند و به درستی و راستی و به پایداری در دین یکدیگر را سفارش کردند و به حفظ دین و اطاعت حق ترغیب و تشویق کردند. و گوید: هر بار که آن را خواندم به طول قرنها و به وسعت رودها گریستم. جی پی وسوانی با نگاهی عارفانه و عاشقانه درباره دعا میگوید: لازم نیست که دعاهای معین و مدون به خدا بکنیم. دعا باید خود انگیز باشد و از قلبی مالامال از عشق برخیزد. ممکن است یک نگاه پرمحبت یا آهی عمیق نزد خدا بیش از هزاران دعای معین و مدون روزانه پذیرفته شود. برای دعا حس و عاطفه لازم است، زیرا مهمتر از کلماتی که به زبان می آوریم موج عشقی است که این کلمات در بر دارند. حکایت آه عاشقی. کارگری هر روز بعد از اتمام کار در کارخانه برای انجام مراسم نیایش عصر به معبد می رفت. یک روز به دلیلی در کارخانه گرفتار شد و نتوانست به آغاز مراسم برسد. پس از اتمام کارش به سوی معبد دوید. وقتی که به آنجا رسید دید که پوجاری کاهن معبد بیرون می آمد. کارگر پرسید: آیا مراسم دعا تمام شده است؟ پوجاری گفت: بله، مراسم تمام شده است. مرد کارگر آهی حاکی از اندوه کشید. پوجاری با مشاهده اندوه او گفت: آیا حاضری آه اندوهت را با ثواب به جا آوردن مراسم نیایش عصر با من عوض کنی؟ مرد کارگر گفت: بله، با خوشحالی حاضرم این کار را بکنم، زیرا همیشه مراسم نیایش عصر را به جا آورده بود. اما پوجاری گفت: همان آه صمیمانه و ساده تو ارزشمندتر از همه مراسم نیایشی است که من در تمام عمر خود به جا آوردم. مناجات کودکی های جان مالیولا را می‌خوانیم. آیا می‌توانید نقطه ژرف و نازکی که در این نیایش کودکانه هست در بیابید؟ یک پسر کوچک به یک ستاره نگاه کرد و گریه را سر داد. ستاره گفت: پسر، چرا گریه می‌کنی؟ پسر گفت: تو خیلی دور هستی، من هرگز قادر نخواهم بود تو را لمس کنم. ستاره پاسخ داد: پسر، اگر من هم اکنون در قلب تو نبودم، تو نمی توانستی مرا ببینی. یک خبر خوش. آن نکته ژرف و لطیف این است که اگر شما خداوند را صدا می کنید و از نیایش خود با او لذت می برید، یقین داشته باشید که خداوند در دل شما محمل گزیده است. باز هم حکایت بالا را بخوانید و مفهوم واژگان آن را زیر زبان دل مزه مزه کنید. راستی تا به حال نیایش با مزه خوانده اید؟ پس برای تغییر آب و هوای دلتان بخوانید. نیایش با مزه. کشیشی در یک صبح به قصد شکار حرکت کرد. بعد از ساعتی چند کک با تفنگ خود زد. در راهش به سوی مقصد با یک خرس خاکستری روبرو شد. کشیش هیجان زده از درختی بالا رفت. چشمانش را به سوی آسمان دوخت و گفت: ای خدا، آیا تو دانیال را از کمینگاه شیر نجات ندادی؟ همچنین یونس را از شکم نهنگ؟ آه خدایا، استدعا می کنم مرا هم نجات بده. ولی خدایا، اگر نمی توانی به من کمک کنی، لطفا با آن خرس هم کمک نکن. حال به نیایش لطیف و ساده جی پی واسوانی عارف هندی گوش می دهیم که برای ما می سراید: دریا بیکران است و زورق من کوچک، به تو توکل می کنم که همه کس را حمایت می کنی. با من بمان که ظلمت شب از راه می رسد، وقتی که هیچ یاوری نیست و آسایش گریخته است. خدایا ای یاور بیکسان، با من بمان، در هر لحظه به حضور تو نیازمندم. چه چیزی جز لطف تو میتواند ترس ها را در هم شکند؟ چه کسی جز تو میتواند راهنما و پناه من باشد؟ در روزهای ابری و آفتابی با من بمان. از هیچ دشمنی نمی هراسم، چون تو در کنار منی. آنجا که تو هستی عشق ها سوزنده نیستند، مرگ هم تلخ نیست. اگر با من بمانی همیشه پیروزم. کشتی هایم به دریا رفتند، حتی اگر بادبان ها و دکل های شکسته بازگردند، به دستی اعتماد دارم که هرگز شکست نمی خورد و از پلیدی نیکی به بار می آورد. حتی اگر کشتی هایم در هم شکنند و همه امیدهایم غرق شوند، فریاد می زنم به تو اعتماد می کنم. به تعبیر دیگر نیایش گفتگوی لطیفیز با حضرت دوست و خواندن اوست به زیباترین و سبزترین واژگانی که او دوست دارد. اما خواندن خداوند با کلماتی که او دوست دارد یعنی چه؟ توجه فرمایید. اگر من و شما که از مدتها قبل با هم خلوتی داشتیم و دلمشغولی عزیزی برای هم بودیم، یک کلمه به صورت رمز بین ما باشد مثل باران، یک روز که شما مشغول صحبت در جمع دوستان خود هستید، کسی می آید و به شما می گوید شخصی آمده و می گوید که با شما کار دارد، شما می گویید صبر کند الان می آیم، ولی این بار می آید و می گوید که شخصی که آمده می گوید من باران هستم، و شما به محض شنیدن واژه باران به یاد خاطره شکرین مشترکتان افتاده و چهرهتان شاداب گشته از اطرافیان عذر می خواهید و فوراً به محل ملاقات می روید. این نوع یعنی خواندن کسی با کلماتی که او دوست دارد. خداوند هم دوست دارد که او را بخوانیم از لسانی که هرگز آلوده نبوده و با واژگانی که هرگز کسی را جز او نستوده ایم، با دهانی که هرگز گناه نکرده ایم. اما مگر دهان بیگناه هم یافت می شود؟ مولانا می گوید آری، گر نداری تو دم خوش در دعا، رو دعا می خوان ز اخوان و صفا. بهر این فرمود با موسی خدا، وقت حاجت خواستن اندر دعا، که کلیم الله ز من می جو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. گفت موسی من ندارم آن دهان، گفت ما را از دهان غیر خوان. از دهان غیر کی کردی گناه، از دهان غیر برخوان کی اله. اما به تعبیر دیگر نیایش پاک کردن دل است از غبار آلودگی ها و باور کردن درخت ایمان در گلستان روحمان. حکایت لطیفی از دعا ایمان برایتان بگویم. حکایت ایمان. روزی یک کشتی در دریا اسیر طوفان شد. از تمامی مسافران فقط دو نفر ماندند که به سختی خود را به جزیره رساندند. یکی از آنان فردی با ایمان و دیگری بی ایمان بود. یک روز بعد از دعاهای زیاد توسط فرد با ایمان از کنار دریا به طرف کلبه آمدند. ناگهان دیدند که کلبهشان آتش گرفته. مرد بی ایمان گفت لعنت به این شانس که این همه نتیجه دعاهای تو است. مرد با ایمان گفت حتما این هم حکمتی دارد، نباید نگران باشیم، زیرا خداوند ما را می نگرد. فردای آن روز یک کشتی به جزیره آمد و آنها را نجات داد. ناخدای کشتی گفت دیروز ما دود را دیدیم و فکر کردیم حتما به کمک احتیاج دارید و به طرف جزیره آمدیم. امانوئل بعد از شنیدن این حکایت می گوید وقتی ایمان داشته باشیم همه چیز به سوی یگانگی با خدا در حرکت است. آنگاه موانع دارای معنا و مفهوم و به شکل متفاوتی خواهند بود. از دیدگاه بشری این موانع بازدارنده هستند، اما در بینش الهی آگاهانه و آموزندند. حمام روح. یک سوال: چرا دستتان را می شویید؟ حتما جواب می دهید برای رفع غبار. می پرسم با غبار نشسته بر دل چه می کنید؟ جواب می دهید. سوال بعدی: جسمتان را چرا استحمام می کنید؟ جواب می دهید برای رفع آلودگی. می پرسم روحتان را کجا استحمام می کنید؟ جواب می دهید. به راستی حمام روح شما کجاست؟ سوال بعدی: ظاهر و اندام خود را در کجا می بینید که کاستی های آن را برطرف کنید؟ جواب می دهید در آینه. می پرسم روحتان را در کجا می بینید؟ جواب می دهید. به راستی آینه روحتان کجاست تا کاستی های آن را در آن ببینید؟